ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که ملل متحد مسوده قطعنامه ای را در رابطه با وضعیت افغانستان ترتیب میدهد، مطالب دیگر و برنامه های هفتوار را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
نظامیان افغان ادعا می کنند که در جریان عملیات یک ماه گذشته ده ها مخالف مسلح دولت در شمال کشور کشته شدند. مقامات هلمند می گویند در نتیجه بمباردمان نیروهای خارجی در ولسوالی دیشو 4 کارخانه مواد مخدر منهدم شده است و محکمه خاص ملل متحد راتکو ملادیچ قماندان سربیان بوسنیا را به حبس ابد محکوم کرد. تفصیل اخبار. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در جریان عملیات خالد در یک ماه تقریبا 290 نفر از مخالفان مسلح دولت در 5 ولایت شمالی افغانستان کشته شدند. منابع قول اردوی 209 شاهین میگویند تقریبا 180 نفر دیگر از مخالفین در این مدت زخمی شدند. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین چنین میگوید: شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات محلی میدان وردگ میگویند در نتیجه عملیات شب گذشته در ولسوالی نرخ 20 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی صبح امروز به رسانه ها چنین گفت:
خودی بریدونی که شل وصلوال طالبان ویل شوی او امدرنگ
20 نفر از طالبان مسلح در این حملات کشته شدند و مقدار از اسلحه ثقیله و خفیفه و مهمات که نزد آنها بود به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سخنگوی والی میدان وردگ می افزاید که چندین نفر از قماندانان طالبان نیز میانه کشته شدگانند. مقامات هلمند میگویند در نتیجه بمباردمان نیروهای خارجی در ولسوالی دیشو 4 کارخانه مواد مخدر منهدم شده است. اعلامیه امروز دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفت که در نتیجه این عملیات که شب گذشته انجام شد، هزاران کیلوگرم مواد مخدر هم از بین رفته است. اعلامیه می افزاید که نیروهای خارجی یک مرکز مخالفان مسلح را در منطقه نیز هدف قرار داد که در نتیجه 15 نفر از مخالفین کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید در یورش شب گذشته نیروهای افغان و خارجی بر یک مرکز شورشیان در ناحیه چهارم لشکرگاه 10 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول سرکرده های آنها به نام رحمانی و صدام دستگیر شدند. محکمه خاص ملل متحد برای رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق راتکو ملادیچ قماندان سربیان بوسنیا را در برابر جرایم جنگی در جنگ بوسنیا در سالهای 1990 به حبس ابد محکوم کرد. این محکمه در هاگ امروز آقای ملادیچ را از جمله 11 مورد اتهام در ده مورد جرایم جنگی و جرایم ضد بشریت چون قتل عام محکوم کرد. قاضی الفونس اوریو فیصله محکمه را چنین اعلان کرد:
به خاطر ارتکاب این جرایم محکمه آقای راتکو ملادیچ را به قید عمری محکوم کرد.
زید رعد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر این فیصله محکمه را یک پیروزی عظیم برای عدالت خوانده ستایش کرد. او راتکو ملادیچ را یک نمونه و مظهر شرارت خواند. اداره خدمات امنیت دولتی گرجستان میگوید در عملیات جاری در برابر افراد مسلح در یک منطقه مسکونی در حومه تبلیسی حداقل یک شب نظامی مظنون دستگیر شده است. نینو گورگیوبیانی سخنگوی این اداره به رسانه‌ها گفت که 22 پلیس و اعضای نیروهای امنیتی این عملیات ضد تروریسم را به پیش می‌برند. او بدون اینکه تفصیل بیشتر بدهد گفت که کسانی که برای دستگیری آنها در این عملیات تلاش می‌شود خارجی می‌باشند و گمان می رود که با یک سازمان تروریستی ارتباط دارند. و شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای این کشور یک قانون را تصویب کرد که به اساس آن حکومت می تواند رسانه هایی را که از خارج تمویل می شوند عوامل خارجی دانسته بر آنها تعزیرات وضع کند. این قانون در جلسه امروزی شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای پارلمان این کشور با 154 رأی موافق تصویب شد و هیچ یکی از اعضا در برابر آن مخالفت نکرد. این قانون اکنون برای توشیح به رئیس جمهور پوتین فرستاده می شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان از تهیه مسوده ملل متحد درباره این کشور استقبال میکند. تلاش محکمه بین المللی جنایات برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان چه تأثیر بر پروسه صلح افغانستان خواهد داشت؟ یک عضو شورای عالی صلح میگوید
اگر اونا مجوزم بگیره کارای شهر ممکن خیلی سانه را در بر بگیره و دوده خاص کار خود میکنه تاثیر نداره.
استفاده از اطفال در فعالیت های تروریستی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت
امروز گروه های تروریستی حتی به اطفال ما هم رحم نمی کنند، هم در عملیات انتحاری و تروریستی از اطفال استفاده میکنند.
تلفات سنگین بر مخالفین مسلح در شمال کشور وارد شده است. پیشنهاد بودجه سال 1398 به ولسی جرگه. در مطالب بین المللی صحبت داریم در رابطه با برگشت سعد حریری صدر اعظم لبنان به کشورش. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه.
همچنان در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان از تهیه مسوده یک قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت این کشور استقبال کرده است. سازمان ملل متحد با ترتیب مسوده این قطعنامه از دولت‌ها خواسته است که به پناهگاه‌های تروریستان اجازه ندهند. رئیس اجرایی افغانستان به روز چهارشنبه در سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان در نیویورک برگزار شده بود گفت ترتیب مسوده این خطانامه حمایت وسیع جهان را از افغانستان نشان می‌دهد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان روی مسوده قطعنامه در رابطه به این کشور بحث شد. در مسوده این قطعنامه هدف قرار دادن ملکی ها در افغانستان محکوم شده و از دولت ها خواسته شده است که به پناهگاه های تروریستان اجازه ندهند. هرچند در مسوده این قطعنامه از کدام کشور به خاطر موجودیت پناهگاه های تروریستان در آن کشور نام برده نشده است، اما پیش از این انگشت انتقاد به سوی پاکستان دراز شده و گفته شده است که این کشور در زمینه نابودی پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌های تروریستان و شورشان مسلح در قلمروش اقدام لازم نکرده است، چیزی که پاکستان رد می‌کند. سازمان ملل متحد در وبسایتش نوشته است که در یک نشست دو روزه در مقر این سازمان در مورد وضعیت افغانستان نگرانی عمیق ابراز شد. در این نشست در مورد آن چه رابطه قوی میان تجارت مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی خوانده شده است نیز ابراز نگرانی شده است. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بحث در مورد افغانستان به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در روز آخر این نشست سخنرانی کرد. آقای عبدالله گفت ترتیب مسوده این قطعنامه در مورد افغانستان حمایت وسیع جهان را از این کشور نشان می‌دهد.
The resolution also reaffirms the importance.
این قطعنامه همچنان اهمیت حمایت دوامدار جامعه بین‌المللی را از قوای امنیتی ملی افغانستان نشان می دهد و روی آن مجدداً تاکید می کند. این قطعنامه مرکزیت نقش افغانستان را در رهبری تلاش های صلح نیز تایید می کند.
In leading peace efforts.
نماینده های مالدیف، بریتانیا و نروژ در سازمان ملل متحد گفتند برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و حمایت بیشتر جامعه بین المللی نیاز است. سازمان ملل متحد میگوید نماینده های ده ها کشور دیگر نیز این مسئله را ابراز کردند. نماینده نروژ گفته است که هدف مشترک این است تا افغانستان از ثبات برخوردار شود و به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. ملیحه لوتهی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در نشست این سازمان در مورد وضعیت افغانستان خواهان پایان جنگ در این کشور از طریق مذاکره شد و گفت هیچ یک از طرف ها نمی تواند رای حل نظامی را بالای جانب دیگر تحمیل کند. خانم لوتهی در این حال از طالبان خواست که از خشونت دست بکشند و به میز مذاکره حاضر شوند. از سوی دیگر نماینده امارات متحده عربی بر تعهد کشورش در زمینه فراهم آوری حمایت بشری و کمک انکشافی به مردم افغانستان تاکید ورزید. او همچنان بر نیاز برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان از طریق پروسه جامعه صلح به رهبری افغانها تاکید کرد. رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد این کشور از دستاوردها و برنامه‌های اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان و مبارزه قوای امنیتی افغان در برابر تروریسم و شورشیان مسلح نیز یادآوری کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه جرایم بین المللی هیچ تأثیر بالای پروسه صلح در این کشور نخواهد داشت. سارانوال محکمه جرایم بین المللی بار دیگر خواسته که در صورت گرفتن مجوز این محکمه در مورد جرایم جنایی که احتمالاً پس از ماه می سال 2003 میلادی در افغانستان صورت گرفته تحقیق میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در عکس‌العمل به خواست محکمه بین‌المللی جرایم که گفته است جرایم جنگی که پس از ماه می سال 2003 در افغانستان صورت گرفته تحقیق می شود می گوید که این تحقیق هیچ تأثیر منفی بالای گفتگوهای صلح ندارد. محمد امین وقاد عضو این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه صلح خواست مردم این کشور است و هیچ اقدام مانع این پروسه شدن نمی تواند.
توهای صلح پروسه بین‌المللی ارزو هدف افغان است. هر پروسه دیگه که تعلق داره با اشخاص و شخصیت‌های محدود چه داخلی باشه چه خارجی باشه او اینقدر مطلوب به نظر نمیرسه. اگر اونا مجوزم بگیره کارهای شهر ممکن خیلی سهره رو در بر بگیره و حدوده خاص کار خود میکنه. اما تاثیر نداره.
آقای وقاد میگوید که شرایط برای گفتگوهای صلح با نماینده های طالبان فراهم شده و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در آینده نزدیک در امارات متحده عربی با طالبان آغاز خواهد شد. این سخنان در حال مطرح میگردد که سارانوال محکمه بین المللی یک بار دیگر خواست تا برایش مجوز تحقیق جرایم ضد بشریت در افغانستان داده شود. این سارانوال گفته است که در صورت گرفتن مجوز این محکمه در مورد جرایم جنگی که احتمالاً پس از ماه می سال 2003 میلادی در افغانستان صورت گرفته تحقیق می کند. این در حال است که وزارت امور خارجه آمریکا نیز در یک اعلامیه گفته درباره تقاضا برای آغاز این تحقیقات غور می کند. اما در مجموع با دخالت محکمه بین المللی جرایم جنگی در افغانستان مخالف است. در اعلامیه همچنان آمده است که این تحقیقات پیشنهاد شده نه به تامین صلح و نه به تامین عدالت در افغانستان کمک می کند. از سوی هم هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان می گوید اگر این تحقیق در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد هیچ تأثیر منفی بالای پروسه صلح در این کشور نخواهد داشت. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت
در هماهنگی با دولت افغانستان این موضوع ادامه پیدا بکند و مشوره با هماهنگی پیش برود. قطعا متاثر نخواهد شد به خاطر پروسه. کسانی که اونها علاقمندی ندارن خود به خود علاقمندی پیدا میکنند. این در حقیقت دولت افغانستان یک مورال میده و مخالفین مورالشان ضعیف‌تر میشود.
آصف صدیقی همچنان از حکومت و شورای عالی صلح افغانستان خواست تا تلاش‌های صلح را تسریع کرده و از فرصت‌های به میان آمده به خاطر آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح استفاده مؤثر بکنند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید افزایش استفاده از اطفال در جنگ ها و حملات تروریستی آنان را نگران ساخته است. سرور دانش این سخنان را روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی اطفال در کابل بیان کرد. در عین حال فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولی جرگه در این نشست بالای حکومت انتقاد کرد که حکومت به خاطر بهبود وضعیت اطفال در کشور توجه نکرده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید استفاده از اطفال توسط گروه‌های تروریستی به خاطر اهداف جنگیشان سبب افزایش تلفات آنان در کشور گردیده است. سرور دانش این سخنان را روز چهارشنبه در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی کودک در کابل بیان کرد.
در افغانستان تا هنوز شاهد چالش‌های زیادی در مورد کودکان هستیم. امروز گروه‌های تروریستی حتی به اطفال ما هم رحم نمی‌کنند، هم در عملیات انتحاری و تروریستی از اطفال استفاده می‌کنند و هم در این عملیات اطفال زیادی یا شهید می‌شوند و یا مجروح. و از سوی دیگر مکاتب ما که مرکز رشد و ترقی و تربیه اطفال هست همواره در نقاط مختلف کشور با آتش کشانده میشه.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر و یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال نیز در رابطه با استفاده از اطفال در حملات تروریستی و تلفات آنان در جنگ ابراز نگرانی کرده است. در تازه ترین مورد استفاده از اطفال در حملات تروریستی در دهم عقرب سال جاری حمله انتحاری در وزیر محمد اکبر خان کابل با استفاده از یک پسر 14 ساله صورت گرفته که در آن حمله 5 تن کشته و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن به شمول ولایت هلمند در برخی ولایت دیگر نیز مخالفین مسلح با استفاده از اطفال حملات انتحاری را انجام دادند. طالبان مسلح پیش از این استفاده از اطفال را در جنگ رد کردند. از سوی هم فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت بر حکومت انتقاد کرد و گفت که حکومت به خاطر بهبود وضعیت کودکان چنانچه که لازم بود توجه نکرده است.
توجه و سرمایه گذاری که باید بالای اطفال که اساس جامعه هستند صورت میگرفت صورت نگرفت. هنوز هم در بودجه دولت افغانستان کمترین اختصاص به وضعیت اطفال است. 0.7% بودجه ملی افغانستان به مسائل امور اجتماعی تخصیص داده شده که اطفال هم جزء از او هستند.
معاون دوم رئیس جمهور این مسئله را میپذیرد که به خاطر بهبود وضعیت اطفال در کشور توجه لازم صورت نگرفته است، اما وی از ادارات داخلی و خارجی حمایت از اطفال خواست که مشترکاً با حکومت افغانستان به خاطر حل مشکلات طفل افغان همکاری نمایند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقامات وزارت دفاع در زون شمال افغانستان در یک ماه گذشته از کشته و مجروح شدن نزدیک به 500 مخالف مسلح دولت افغانستان در 5 ولایت شمالی خبر می‌دهند. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قلوردی 209 شاهین در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در چوکات عملیات خالد 96 در یک ماه گذشته در زون شمال 287 طالب مسلح کشته و نزدیک به 200 تن دیگر مجروح شدند. مجیب الرحمن حبیب زای در همین مورد با نصرت الله جمشیری مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
سال روان ما توانستیم که دشمن در دفعات مختلف شکست بدیم. در باز سال گستازه بر دشمنان وارد شد که زمان به تعداد 287 تن از دشمنان کشته شده، 387 تن دیگر از اونها زخمی هستند، تقریبا 20 تن از دشمنان دستگیر شده، 37 تن دیگر از اونها با طلاقهای مختلف نوع آنها آمدن تسلیم شدن با نیروهای امنیتی.
تفصیل میشه در رابطه به این بگویند که مشخصا عملیات یاد شده در کدام ولایت در یک ماه گذشته انجام شده؟
عملیات ما در ولایت فاریاب عملیات را انجام دادیم. عملیات را ما را انجام دادیم.
بله، در رابطه به این بگوین که سطح تلفات نیروهای امنیتی افغان در عملیات چگونه بوده و عامل اساسی افزایش تلفات مخالفین در زون شمال در یک ماه گذشته نسبت به مدت‌های قبل چی بوده؟
خب بیشتر ما در این آخر چون دشمن همیشه است از خانه های مردم رو خطرا میکرد، از خانه ها در خراجات مسئولی در مردم دین مردم محل اونا جا بجا میشوند، در این آخر ما بیشترین توجه خود و بیشترین شدت خود در خدمت حملات هوایی داشتیم و در خدمت حملات کماندوها که عملات شبنگان هست. این عملات کماندوها و خصوص عملات هوایی تاثیری قرار صورت میگیرد در آنها های کشکی ما داریم که توقیت دشمن هست، بیدار دشمن هست، حتی افراد دشمن رو شناسایی میکنند، دقیقا مشخص میکنند، بعد از اون تئوری هایی هست که دشمن هدف قرار میکنند و عامل تلفات بیشتر در دشمن ها وارد شده در این مسئله ما یعنی باید داده شده خود بدون شک که در جنگ تلفات میرهای امنیتی هم دارد و تلفات از ما نیز در جنان یا عملات ها داشتن، اما وقتی ها سازی که دشمن تلفات داره یعنی حتی در سار انده تلفات نیروهای امنیتی موجود است.
یعنی چه تعداد نیروهای امنیتی مشخص تر اگر صحبت بکنین آقای جمشیدی؟
خب هست تعداد نیروهای امنیتی هم در نقاط مختلف تلفات داشتن، در ولایت فاریاب هم همچنان در ولایت کلکول هم تلفات ما داشتن.
صحبتی بود با نصرالله جمشیدی مسئول دفتر مطبوعاتی قول اردوی شاهین که گفت در عملیات یک ماه گذشته در شمال افغانستان 287 طالب کشته و 200 تن دیگرشان مجروح شدند. وزارت مالی افغانستان مسوده بودجه سال مالی 1397 را جهت تصویب به ولسی جرگه ارائه کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالی روز چهارشنبه هنگام ارائه این مسوده گفت بودجه سال مالی 1397 با در نظر داشت تمام نیازها و اولویت‌ها به طور متوازن آماده شده است. در این حال شماری از نماینده های مردم در این جرگه با انتقاد از طرح بودجه سال مالی 1397 گفتند این بودجه غیر متوازن بوده و در وقت معین به این جرگه معرفی نگردیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت مالی افغانستان پس از تایید مشران جرگه مسوده بودجه سال مالی 1397 را به خاطر تصویب به ولسی جرگه ارائه کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالی روز چهارشنبه هنگام ارائه این مسوده گفت در بودجه سال 1397 بیشتر به ولایاتی که به پروژه های انکشافی نیاز دارند توجه شده است. آقای حکیمی میگوید بودجه سال مالی 1397 دیدگاه حکومت در 4 سال آینده را مشخص می نماید.
وکیل صاحبان معزز، به همین ترتیب مسوده سال مالی آینده جمهوری اسلامی افغانستان که دیدگاه اقتصادی کشور برنامه های انکشافی که مصارف 4 ساله حکومت را روشن می سازد به ولسی جرگه رای می شود.
وزیر مالی از اعضای ولسی جرگه خواست تا این مسوده را پس از ارزیابی در یک وقت معین و مشخص تصویب نمایند تا به گفته وی به وقت معین به مشکلات مردم رسیدگی شود. بودجه سال مالی 1397 در مجموع 361.1 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن بودجه عادی و 93.7 میلیارد آن بودجه عادی می باشد. وزارت مالی افغانستان می گوید 47.5 درصد این بودجه از سوی حکومت و بقیه آن از سوی کمک کننده ها پرداخته می شود. با اساس قانون اساسی افغانستان پلان تهیه شده بودجه پس از تایید کابینه اول به مشان جرگه و بعدا به ولسی جرگه جهت تصویب فرستاده می شود. شماری از اعضای مشان جرگه افغانستان پس از انتقادهای تند بر سر مسوده بودجه سال 1397 بالاخره آن را روز سه‌شنبه تایید کردند، اما شماری از اعضای مشان جرگه انتقاد کردند که بودجه یاد شده متوازن نبوده و نیازهای ولایات در آن به گونه درست در نظر گرفته مطرح نشده است. شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز بر مساوده بودجه سال مالی 1397 انتقاد کردند که این بودجه غیر متوازن بوده و در وقت معین جهت تصویب به این جرگه ارائه نشده است. رمضان بشردوست یکی از اعضای این جرگه گفت در یک ماهی که در پیش رو دارند ناممکن است که طرح بودجه به طور درست بررسی و تصویب گردد.
حکومتی که نمیتواند بودجه را در سالش و در وقتش معرفی کند چگونه ما توقع داشته باشیم که بودجه در خدمت مردم قرار بگیرد؟ در یک ماه چگونه ولسی جرگه میتواند این را دقیقا بررسی تجزیه و تحلیل و رای بدهد؟
آقای بشردوست میگوید حکومت باید مساوده بودجه را در اوایل ربع چهارم سال مالی به شورای ملی میفرستاد تا به گونه همه جانبه مورد بررسی قرار می گرفت. به گفته وی پولی که در بودجه سال مالی 1397 در نظر گرفته شده از نظر اقتصادی نادرست، مصنوعی و فریبنده می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم لبنان میگوید موافقه کرده که تصمیم در ارتباط به استعفایش را به خاطر ادامه مذاکرات متوقف شده روی وضعیت سیاسی در این کشور به تعویق میاندازد. صدر اعظم لبنان این تصمیم را ساعت پس از برگشت دوبارش به لبنان اعلان کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
صدر اعظم لبنان پس از اینکه استعفای خود را در چهارم ماه نوامبر از مقام صدارت لبنان از عربستان سعودی اعلان کرد، به کشور برگشت. صدر حریری روز سه‌شنبه در مصر و قبرس توقف داشت و امروز چهارشنبه به خاطر اشتراک در سالگرد استقلال لبنان دوباره به وطنش برگشت. آقای حریری انگام برگشت خیلی آرام به نظر می رسید. او پس از دیدار با رئیس جمهور آون به خبرنگاران گفت:
لقد عرضت اليوم استقالتي.
من در مورد استعفای خود با رئیس جمهور کشور بحث و گفتگو کردم. او از من تقاضا کرد تا مشخص شدن گفتگوها و به دلایل سیاسی انتظار بکشم و من هم تقاضای او را پذیرفتم. لبنان پس از استعفای آقای حریری داخل یک بحران شد و استعفای وی به شمول این سوال که او در عربستان سعودی بازداشت شده سوالات را برانگیخت، جایی که او بعد از استعفایش برای دو هفته در آنجا باقی ماند. صدر حریری تابعیت دوگانه لبنان و عربستان سعودی را دارد. رئیس جمهور لبنان استعفای حریری را در آن زمان نپذیرفت و عربستان سعودی را متهم کرد که صدر اعظم لبنان را بازداشت کرده است. صدر حریری در انگام اعلان استعفایش ایران رقیب منطقه عربستان سعودی و حزب الله متحدان در لبنان را شدیداً انتقاد کرده گفت که آنها در بی‌ثباتی لبنان و منطقه مداخله دارند. استعفای صدر حریری تشنج بین ایران و عربستان سعودی را هم به دنبال داشت. این استعفا سیاستمداران لبنان را در مجالس سیاسی به دو بخش تقسیم کرد. اکنون تصمیم صدر حریری برای تأخیر استعفایش زمینه را برای گفتگوها و احتمال حل بحران لبنان فراهم می کند. گزارش می نویسد اگر بحران لبنان حل نشود، استعفای حریری دو گزینه را در برابر رئیس جمهور لبنان قرار می دهد. یکی این که حریری را دوباره تعیین کند و دیگر این که یک چهره برجسته سنی دیگر را موظف سازد تا کابینه خود را تشکیل دهد.
پیام ها و نظریات شما
سالو علی متقاعد هستم. ما ماها هست که معاش نگرفت. سالها خدمت کردیم. او سالهای پانتون وقت مثل صمد حامد، موسی شفیق و امثال با ما دستور و هدایت می دادن که بعد از اینکه فارغ میشن با وطن و با خاک و با مردم خیانت نکنین، رشوت نخورین. ریاست تقاعد مفسدترین یک ارگان و حق و حقوق مردم است و ما اینمی عرض داریم که این مفسد اداره را با وزارت مالیه ملحق بسازه، حکومت یعنی غریبا رغنش را بخوره.
ببخشین، من از قبل شما را زحمت میتونم، یکی از متقاعدین معمولین متقاعد هستم. من یک طرح دارم اگر دولت قبول کنه کمی متقاعدین که هر متقاعد مساله کاریش سنجش ها مطابق کارکردگی سالای کارکردگیش امی تقاعدش برش یکدم داده شود، هم دولت از این جنجال خلاص میشه، هم متقاعدین از این جنجال خلاص میشه. ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. بازم زمستان آمد، کم برقی های دوامدار و پرچوی های دوامدار. ما از شما خواهش میکنم که با همه مشکلاتی که وجود داره یک بار از این رئیس برق کابل بپرسن که همین اوتلا و همین معافل عروسی که میشه اینا بیشتر شبانه بیشتر از 5,000-6,000 افغانی برق مصرف میکنن. آیا اینا پول مصرف برق به دولت تحویل میکنن؟ اگر اینا به دولت پول تحویل میکنن به چی گونه تحویل میکنن و چی وقت تحویل میکنن؟ چرا یک کمی در مورد اینا صحبت نمیشه؟ چرا کمی جلوی اینا گرفته نمیشه؟ برق صدها فامیل اینا مصرف میکنن ولی فقط با سازشکاری که با برقی ها دارن یا میترشان چپه میگرده یا ای که از 10,000 افغانی 1,000 افغانی شه تحویل دولت میکنن و به 1,000 افغانی برقی ها کار مشکل برای تمام مردم افغانستان ایجاد کرده.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
نظامیان افغان ادعا میکنند که در جریان عملیات یک ماه گذشته صدها مخالف مسلح دولت در شمال کشور کشته یا زخمی شدند. مقامات محلی میدان وردگ میگویند در نتیجه عملیات شب گذشته در ولسوالی نرخ 20 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مقامات هلمند میگویند در نتیجه بمباردمان نیروهای خارجی در ولسوالی دیشو 4 کارخانه مواد مخدر منهدم شده است. محکمه خاص ملل متحد برای رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق راتکو ملادیچ قماندان سربیان بوسنیا را در برابر جرایم جنگی در جنگ بوسنیا در سالهای 1990 به حبس ابد محکوم کرد. اداره خدمات امنیت دولتی گرجستان میگوید در عملیات جاری در برابر افراد مسلح در یک منطقه مسکونی در حومه تبلیسی پایتخت این کشور حداقل یک شبه نظامی مظنون دستگیر شده است. شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای این کشور یک قانون را تصویب کرد که به اساس آن حکومت می تواند رسانه هایی را که از خارج تمویل می شوند عوامل خارجی دانسته بر آنها تعزیرات وضع کند. و ایگور سیچین، یکی از متحدین نیرومند رئیس جمهور پوتین و مدیر عامل شرکت بزرگ دولتی روزنفت، برای سومین بار نتوانست که در قضیه فساد اداری یک وزیر سابق به محکمه بیاید و شاهدی بدهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
گزارش های تازه می رساند که تا 2 روز دیگر سرنوشت محمد شهزاد عضو تیم ملی کرکت افغانستان معلوم خواهد شد. یک منبع باوری گفته است شورای جهانی کرکت پذیرفته که فردا با وکیل محمد شهزاد در مورد برداشتن موانع در خصوص اشتراک وی در بازی های کرکت صحبت خواهد شد. هرچند کرکت بورد افغانستان در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است، اما گزارش ها می رساند که ممکن این بیتسمن مشهور کرکت تا حدود یک ماه دیگر اجازه اشتراک در بازی های کرکت را به دست آورد. آقای شهزاد در اوایل سال جاری میلادی با اتهام دوپینگ یا استفاده از ادویه انرژیزا در بازی با تیم امارات متحده عربی از سوی شورای جهانی کرکت از اشتراک در مسابقات منع شد. خوست قهرمان مسابقات انتخابی کبدی داخل چمن به هدف برگزیدن چهره های برتر برای تیم ملی کبدی شد. احمد فردین، معاون کمیته ملی المپیک افغانستان، گفته است که در این مسابقات 120 ورزشکار از 10 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. هرات در این مسابقات مقام دوم و ولایت فرا جایگاه سوم را به دست آورد. و کره شمالی گفته است تمرینات ورزشکاران این کشور برای اشتراک در مسابقات زمستانی المپیک که قرار است در کره جنوبی راه اندازی شود آغاز شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که با ورزش علاقه دارد خود نیز در تمرینات ورزشکاران کره شمالی اشتراک کرده است. کره شمالی و کره جنوبی روابط بسیار تیره دارند و فکر می شود که ورزشکاران کره شمالی در مسابقات المپیک زمستانی در کره جنوبی اشتراک نخواهند کرد. قرار است برای بار اول دو ورزشکار افغان نیز در بخش سکی در مسابقات زمستانی المپیک که در ماه فوریه به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود نیز اشتراک کنند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهری انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چی گونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا در حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرون، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنای ازیست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتن برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمیام افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره می کنه که اول دین از این ادا شوه، بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است، بعد از او به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی،
بله،
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق، حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد یکی از نوشیدنی های حرف می زنیم که مردم افغانستان آن را دوست دارند و گفته می توانیم که به آن معتاد هم هستند. و از آن گذشته، اولین دعوت صلاح در بین مردم نیز با یادهانی از چای می شود که می گویند بیایید یک چای خورده بروید.
درخت خم کن و منار بچین و آقا چای نخوره.
حالا می دانید که منظور ما از چای است. چای یکی از پرمصرف ترین گیاهان در شماره از کشورها به خصوص افغانستان می باشد. افغان ها با چای مهمانان خود را پذیرایی می کنند. چای چی وقت بین افغان ها رواج پیدا کرد؟ چند نوع چای وجود دارد؟ چای را به چند شیوه دم می کنند؟ این موضوعات شامل این برنامه است. من مهریه انوری هستم، با ما باشید.
با دکان بابا گل آقا چای نخوره، در بازار چندول آقا چای نخوره.
چای کلمه از چینی و تقریبا با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده است. گفته می شود بوته چای برای نخستین بار در چین شناخته شد و امروز چای یکی از نوشابه های جهانی شمرده می شود که نوشیدن آن در تمام کشورها مروج است. مصرف چای یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی عادی مردم در افغانستان است. برخی از جهانگردان از چای خانه های سخن گفتند که بزرگان و توانگران در آنجا جمع می شدند و چای می نوشیدند. درباره این که افغان ها قبل از رواج یافتن چای در افغانستان چی می نوشیدند، آقای آریانفر نویسنده و رئیس روزنامه های دولتی افغانستان توضیح می دهد.
چای در افغانستان، گرچند ما از این که با هند و چین همسایه هستیم، گفته میشه سابقه بسیار طولانی دارم، اما غیر از هم تا جایی که از گذشته شنیدیم، پیش از این که چای در افغانستان باشه، مردم از گیاهای طبیعی که در افغانستان بوده استفاده میکرده. فردن فعلا هم ما یک نبه گیاهی داریم به نام چای بوته در بدخشان و مناطق دیگه که هنوز به عنوان چای استفاده میکنن. حتی بعضی از رشته سفیدها و بزرگان میگه که قبل از این ما از پوست انار و چیزای دیگه برای ساختن چای استفاده میکردیم. اما نکته ای که بسیار مهم است برای ما، چای در افغانستان از یک طرف مایه نجاتی از این مردم. فرضاً در افغانستان آب سی نیست، یک حکمتی شده که از چای استفاده میکنن و این سبب شده که امراضی که در آبای آلوده وجود داره نجات پیدا کنن. تا یکی از تحقیقی را که یکی از مؤسسات کرده بود، نسبت به دیگه کشورها در افغانستان امراضی که از آب نشأت میکنه کم بود. گفتن چرا وقت در حالی که در افغانستان آب سی نیست؟ عاملش پیدا کردن که مردم آب نمیخورن، همیشه چای میخورن.
و اما در آسیای میانه یک مثال باقی مانده که میگویند سربازان پادشاه بخارا با مصروف شدن به چای خوردن و گفتن چای نخورده جنگ نمی شود، بخارا را به روس‌ها واگذاشتند. و اینکه این حکایت تا چی اندازه درست است یا نه کار ما نیست. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان میگوید:
ما فکر میکنیم که چای در سکونی روحی انسان بسیار نقش داره و در جنگ هم سکونی روحی بسیار مهم است. کسایی که با عجله جنگ میکنه تلفات میده، کسایی که در جنگ از روح آرام کار میگیره اونا میتنه که تلفات خودشان کم و از جانب مقابل بیشتر باشه. البته یک کمی طور آمده ممکن بخاطر جای جنگ کردن چای نمیخوره، ولی مهم است که چای در آرامش روحی نقش خاص خود داره. و این نمی ضرب المثل ممکن در یک مواردی کدام وقت در جنگ با انگلیس ها در جنگ های دیگه مثلا بر مردم بمبارزینی که قماندان شون یا کسی که در راستان هستن قمانده میتن که جنگ شروع بکنیم، ممکن پیشنهادی کسی باشه که بیا ول چای بخوریم.
مشخص نیست افغان ها چه زمانی اولین بار با نوشیدنی چای آشنا شدند و در متون قدیمی از آن یاد نشده است، اما استفاده چای سابقه طولانی دارد. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد سابقه چای میگوید:
تاریخچی از این برمیگرده به قبل از میلاد مسیح علیه السلام و به تاریخ که مسیح علیه السلام 2000 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام چای ابتدا در چین و بعد از او در افریقا و سپس هم در کشورهای آسیا از طریق هند باز به آسیا و مخصوصا آسیای میانه و آسیای صغرا ترکیه و بالاخره شرق میانه رایج شد که بعدها باز اروپایی‌ها هم به سفر و رفت آمده که با آسیایی ها و افریقایی ها پیدا کردن از راه بحر اونا هم به این معتاد شدن و این را به عنوان یک گوارانوشی آب استفاده میکردن. در افغانستان تاریخ ازی بر میگرده به عصر کوشانی ها که طبعا یک کوشانی ها در دامنه های هندوکش تا به دامنه های چین و هیمالیا تا به این زیست کردن، امی خطه از کوشانی ها بوده دیگه. اینا فرهنگ های مشترک داشتن. در افغانستان هم ای چای به بیشتر از 2000 سال قدامتش میرسه که مردم استفاده میکردن. ولی یک پس منظر دیگه هم داره، این است که نفس آدمی چون از محصول خاک است و از فشرده خاک است، فلهذا هر چیزی که محصول خاک باشه به او تمایل داره.
در فرهنگ های مختلف چای را همراه با مواد گوناگون مصرف می کنند، مانند هل، شکر یا بوره، عسل، شیر، چارمغز و بعضی ادویه ها و به اصطلاح چای تلخ را کسی نمی خورد. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان قصه را بیان می کند.
خب یکی از قصه هایی که در کتاب قبلگاه ما که به نام دخیر چنه یا چشمه نیکی آمده است، در زمره پادشاه افغانستان با حبیب الله کلاکانی هم ملاقات در مراسم جشن و نوشته میکند اوجا که وقتی که ما در منطقه لوگر رسیدیم در اوجا میمان یک کسی شدیم، اینا بسیار عزاداری کردن. بعد از من اونا چای آورد، این چای تلخ بود بدونی بره، اما کسی که وقتی که یک شب کردن از چای طرف توپنگ دوی توپنگ گرفتن که یادم با ما زار دادن زار دادن، اون گفت که او بسه جای زار نیست، چای تلخ هستن بدونی بره، چون شما چیزهایی که روغن داشتن وار خورده بودین ما بهتر دانستین که به جای چای شیرین برای شما چای تلخ بدیم. قبلگاه ما چونین استنباط کردن که ما فکر میکنیم که در افغانستان در چای اول چای شیرین رواج یافته و بعدها چای تلخ، چون که این همی آدمی که تصور کردن که برای ما زهر دادن، چون که هیچ چای تلخ نخورده بود، چای خورده بود خود چای تلخ نخورده بود.
باید گفت روش دم کردن صحی انواع چای بر علاوه مفید بودن آن برای بدن دارای کیفیت‌های خاص نیز می باشد. حبیب الله رفی نویسنده افغان یکی از روش‌های قدیمی دم نمودن چای را که به خاطر دارد می گوید:
مسئله چای برای ما بسیار جالب است. ما در خوردی یک کاکای داشتم، خدا ببخشش، او عملی چای سبز بود. هر صبح خانوم خدا هدایت میداد، چای نکی قیمتی داشت، چای نکی قاشقاری، او را برش میداد و ده او به اندازه خودش ده چای برش مینداخت و بعد از او برش میگفت ده چاینک آوی جوش پرد و چاینک اثر قوغبان وقتی که آبش دوباره جوش شد بعد از او باز بیارش. دویی هر روز همی گپه تکرار میکرد، جالبی سیست. بعد از او چای که می آمد ایل داشت، یک بوتلک ده او ایل می بود، او را واز میکرد به بسیار رمو ناز و چی ایلم انداخت. بعد از او سرش سرپوش سوزندوزی که بسیار بر ذوق ساخته شده بود او را سرش مینداخت و برای 10-15 دقیقه او را میگذاشت که دم شوه. بعد از او باز او چای در پیاله بریم مینداخت و امروش قند میداد، قندی روسی بود و آدم می آمد. باز بعد از او چای می خوردم. چایشی قدر برای ما جالب و مزدار و کششدار بود که بالاخره ما عملی چای شدم. اما خوشبختانه 2 سال میشه که ما چایک ترک کردیم، هیچ خوشم نمی آید.
مردم سابق در مورد چای برخی باورهای داشتند. شاه محمد میهن‌ورد باشنده خیرخانه کابل درباره چای سیاه و چای سبز چنین توضیح می دهد.
مردم ما در ابتدا طریقه استفاده چای چندان خوب بلد نبودن، بنان از این گیاه به شکل سایر خوراکهایی که به شکل غذا تهیه میشه تهیه و بهره‌برداری صورت گرفته و تا در عامیانه رایج است که گاگای تا به او نمک هم افزودن و تجارایی که چای داخل افغانستان وارد میکردن گاگای میگه در اشتهارات و در تبلیغات از اونا اینطور ذکر میشده که هر کسی که چای در طی مدت زمانی سر بکنه بگیره رنگ رو خشان هم رنگ چای قهوه‌ای و سبز می‌گردد.
قابل ذکر است صرف دم کرده چای باعث تسریع حرکات تنفسی، سرعت در گردش خون، رفع خواب‌آلودگی، تقویت نیروی فکری، گوارش بهتر غذا و تحریک می‌شود. از این رو چای را هنگام خستگی، ضعف عصبی، بیماری‌های قلبی و عاصم می‌توان تجویز نمود. اینک آقای صلاحی میگوید چای افزون بر این که فواید زیاد دارد خالی از اضرار هم نمی باشد.
چای برای هضم انسان و برای رفع تشنگی نقش بسیار اساسی دارد و تقریبا 10 سال پیش گروهی از ساینسدانان به شکل کمیسیون در مورد اضرار چای و در مورد فواید چای تحقیقات کردند. بسیار بندلی نتیجه تحقیقات خود را اعلان کردند که کسایی که چای میخورند اونا از واقعه هرچی یا دوره قلب اینا نجات پیدا میکنند، مفید هستند. اگر چای از اندازه زیاد شود عوارض جانبی دارند، تیزاب معده را اضافه میکنند، همینطور مشکلات دیگر.
چای بر علاوه آن که برای رفع خستگی نوشیده می شود، گل و برگ آن در سوی هاضمه اسهالات مفید می باشد و میان مردم انواع چای به طور سنتی در محافل و مجالس و خانواده ها آماده می شود که به نام های شیرچای، قیماقچای، چاوچای، شورچای و چای عادی می باشد که هر کدام لذت خود را دارد. همچنان یک نوع چای در ولایت بدخشان افغانستان می روید که فایده طبی هم دارد. چای در اجتماع ارزش خاص دارد و حتی در مورد آن دو بیتی ها و ترانه های سروده شده. باز هم آقای آریانفر در این مورد می گوید
چای در افغانستان یکی از وسیله‌های ناب پذیرایی است. فرزند نشستا صحبتا با چای است. در حتی در زبان عامه مردم هم همین بعضی چیزهایی را که بسیار علاقه داشتن و مورد توجه بوده با سرودا و با گفتهای فولکلوری که مردم جای آفته. فرزند چای هم به یک سرود تبدیل شده. آقا چای نخوردیم، چون این کار اگه فرمایش است یک کار را میکنم، اما تا هنوز چای نخوردیم. اما جای سخن از چای است، چای هم بین در بین مردم به یک سرودی خاص تبدیل شده.
نمی کوچد تا دختر خیاط است آقا چای نخوردیم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آقا چای نخوره.